تست های دیگه میتونیم به پروترومبین و فاکتور شماره 2 انعقاد نام ببریم. پروانزیمی هست که در مسیر مشترک انعقادی عمل میکنه، بیوسنتزش باز در کبد هست و از فاکتورهای مهم انعقاد خون محسوب میشه. از آزمایشات دیگه که به وفور در آزمایشگاه ها درخواست میشه و انجام میشه، آزمایش زمان پروترومبین، همون آزمایش PD هست که شاخص INR گزارش میشه. یه آزمایش انتخابی هست برای ارزیابی مسیر خارجی و مسیر مشترک انعقاد. آزمایش PC در بیماری های کبدی، مصرف داروهای رقیق کننده خون، کمبود ویتامین کا، کاهش پروتئین‌های انعقادی خون افزایش پیدا میکنه. همچنین در مصرف مکمل های ویتامین کا یا داروهای که حاوی استروژن هستن کاهش پیدا میکنه. اگر بیماری داروی ضد انعقاد مصرف میکنه، برای اطمینان از عملکرد دارو پزشک حتما باید میزان PT و INR فرد رو به صورت منظم کنترل کنه و دوز داروی مصرفی متناسب با این اعداد تنظیم بشه. از تست‌های دیگه فاکتور 3 یا فاکتور نسجی یا ترومبوپلاستین رو میتونیم نام ببریم که انعقاد خون رو تسریع میکنه و در مسیر خارجی انعقاد به وسیله سرین فعالات با فاکتور 8 نقش داره. تست دیگه پروانفلرین هست یا فاکتور 5 که در فعال کردن پروترومبین در مسیر انعقادی مورد نیازه. از تست‌های دیگه میتونیم به فاکتور 8 یا همون فاکتور ضد هموفیلی اشاره کنیم. فاکتور 8 پروتئینی هست که باز در کبد بیوسنتز میشه و تا حدودی در بافت‌های دیگه نیم عمر خیلی کوتاهی داره، در حد 9 تا 18 ساعت و در مسیر داخلی انعقاد مورد نیاز. کمبود فاکتور 8 میتونه منتهی به بیماری هموفیلی نوع A بشه. این فاکتور در مسیر داخلی با کمپلکسی از فاکتورهای نو و در ارتباط با یون کلسیم و فسفولیپید پلاکتی میتونه باعث فعال شدن فاکتور 10 بشه. در رابطه با این تست چند تا نکته هست که خدمت عزیزان عرض میکنم و اون هم این هست که به طور معمول بیماری کبدی موجب افزایش سطح فاکتور 8 میشن. کمبود مادر ضد فاکتور 8 ممکنه همراه با کمبود فاکتور 5 هم رخ بده. کمبود اکتسابی فاکتور 8 در اختلالات نیوروپرولیفراتیو یا نفروپرولیفراتیو در ارتباط و میتونه در این بیماری ها دیده بشه. شرایطی مثل DIC یا فیبرونولیز یا بیماری فونویلگاند میتونن منجر به کاهش معادی به فاکتور 8 بشن. فاکتور 8 یک پروتئین بسیار ناپایداری هست، همونجوری که در عرضم خدمت شما عرض کردم. نگهداری نامناسب نمونه میتونه منجر به نتایج کاذب بشه. از طرف دیگه فاکتور 8 بسیار مستعد غیر فعال شدن پروتولیتی که در نتیجه نتایج پروتولیتی منفی پازیبی رو میتونه ایجاد کنه. فعالیت فاکتور 8 در نمونه پلاسمای منجمد حتی اگه در شرایط مسلوبی هم و نباید پردازش بشه، دیده شده که 10 تا 20 درصد پایین تر از نمونه های فرش هست. در نتیجه نگهداری نمونه به هیچ عنوان توصیه نمیشه. در پاسخ به خیلی از عوامل مثل حاملگی، درمان با استروژن، استرس و شرایط مشابه، فعالیت فاکتور 8 تغییر میکنه و دیده شده که افزایش پیدا میکنه. در بیماری فون‌ویلگارد میزان فاکتور 8 کاهش پیدا میکنه. مقادیر طبیعی 55 تا 20 درصد هست. به طور معمول در نوزادان تازه متولد شده یا نوزادان نارس سالم داره فاکتور 8 طبیعی افزایش مقدار فاکتور 8 رو مشاهده هست. خب یکی دیگه از تستای انعقادی که در آزمایشگاه ها اندازه گیری میشه فاکتور فون‌ویلگارد هست. فاکتور فون‌ویلگارد یکی از پروتئین های فازهات هست یا اکیوت فاز ریاکشن پروتئین هست که در هموستاز خون نقش بسیار مهمی داره. این پروتئین برای چسبندگی پلاکت ها ضروری هست. به عنوان یک پروتئین حامل فاکتور 7 انعقادی عمل میکنه. کمبود این فاکتور میتونه منجر به بیماری فون‌ویلگارد بشه که از شایع‌ترین اختلالات خونریزی دهنده ارثی هست. از فاکتورهای دیگه میتونیم به فاکتور 9 یا فاکتور کریسمس اشاره کنیم که کمبود اون میتونه منجر به هموفیلی نوع B بشه. یک آنزیم سرین پروتئاز هست با وزن مولکولی حدود 57 کیلوگرم که بیوسنتز اون در کبد هست. برای فعال شدن نیاز به ویتامین کا داره و در مسیر داخلی انعقاد فعالیت میکنه. از تست های دیگه میتونیم به آزمایش PTT یا زمان ترومبوپلاستین نسبی فعال شده اشاره کنیم که برای پایش درمان با هپارین معمولا درخواست میشه. برای شناسایی مهار کننده های انقادی مسیر داخلی و مشترک مثل لوپوس آنتیکوگولان و مهار کننده های فاکتورهای اختصاصی و غیر اختصاصی مثل آنتیفسفولیپیدا استفاده میشه. از علل افزایشش میتونه به کمبود فاکتورهای 11, 9, 8 و 12 اشاره کنیم، یا مهار کننده های مثل لوپوس آنتیکوگولان و یا مهار کننده های غیر اختصاصی مثل ایمونوگلوبولین های مونوکلونال. از علل کاهش پی‌تی‌تی میتونیم به بالا بودن میزان فاکتور 8 که ناشی از بیماری های حاد مزمن یا التهاب و یا عدم نمونه‌گیری صحیح هست اشاره کنیم. خب از کسای دیگه میتونیم به فاکتور 10 یا فاکتور 12 اشاره کنیم که فاکتور 10 هم یک سری پروتاز و وابسته به ویتامین کا هست، در حد مسیر داخلی و خارجی فعال میشه و به عنوان یک پروانزیم برای تشکیل پروتئین‌بیناز در مسیر مشترک مواد نقش اساسی داره. این نکاتی که در رابطه با این تست وجود داره اینه که نقص مادرزادی فاکتور 10 معمولا نادر هست، نقص اقتصادیش در ارتباط با بیماری کبدی درمان با وارفارین و کمبود ویتامین کا گزارش شده. کمبود فاکتور 10 میتونه منجر به طولانی شدن زمان پی تی و پی تی تی بشه. فاکتور دیگه‌ای که در آزمایشگاه استفاده میشه فاکتور 11 هست یا پیشماده ترومبوبلاستین و یا فاکتور ضد هموفیلی سی. کمبود فاکتور 11 منجر به هموفیلی نوع سی میشه. داخل پرانتز عرض کنم که بیشتر افرادی که مبتلا به هموفیلی هستن از هموفیلی نوع بی هستن، درصد کمتری هموفیلی نوع بی و درصد خیلی خیلی کمتر هموفیلی نوع سی. در ارتباط با فاکتور 11 دیده شده که کاهش میزان فاکتور 11 ارتباط معنی‌داری با خطر خونریزی نداره، به صورت اکتسابی بیشتر در بیماری‌های کبدی و به ندرت در مهارکننده‌های انقادی مرتبط هست. تست دیگه ای که در آزمایشگاه درخواست میشه فاکتور 13 هست یا فاکتور پایدارکننده فیبرین که یک آنزیمی هست که توسط ترومبین فعال میشه. کمبود این فاکتور میتونه منجر به خونریزی های شدید بعد از چند ساعت بشه. بیشتر افرادی که در اتاق عمل بعد از چند ساعت خونریزی پیدا میکنن نقص این فاکتور رو دارن. از تست حلالیت یخت در عروی 5 مولار برای تشخیص کمبود این فاکتور استفاده میکنن. تست های دیگه پروتئین سی و اس هستن که تو آنزیم های ضد انقادی وابسته به ویتامین کا هستن که باز در کبد ساخته میشن. پروتئین سی در حضور کوفاکتوری که سلول های اندوتلیال باشه فعال میشه و به عنوان یک ماده ضد انقاد فاکتورهای 5 و 8 رو غیر فعال میکنه. همچنین این پروتئین میتونه با غیر فعال کردن مهار کننده پلاسمینوژن فیبرینولیز رو افزایش بده. پروتئین اس هم باز وابسته به ویتامین کا هست و به عنوان کوفاکتور پروتئین سی عمل میکنه. کمبود ویتامین کا، شوک‌های سپتیک، انعقادهای منتشر داخل عروقی یا همون DIC، آمبولی‌های ریه، بیماری‌های کبدی و شرایط دیگه میتونن منجر به کمبود این پروتئین‌ها بشن. نکته‌ای که وجود داره این هست که پروتئین سی و پروتئین اس باید همزمان بررسی بشن، چون ممکنه که علت کاهش فعالیت پروتئین سی کمبود پروتئین اس باشه.
سپاسگزار هستیم از آقای دکتر جبار لطفی، بیوشیمیست بالینی، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران که چنین با صبر و طمأنینه و کامل در مورد مکانیزم ایمنی و پاتوفیزیولوژی، مکانیزم انقادی و پاتوفیزیولوژی اون برای ما صحبت کردن. عزیزانی که مایل هستن بخش‌های مختلف برنامه رو بشنون، یادآوری می‌کنم که از طریق پایگاه اینترنتی iranseda.ir میتونید به قسمت رادیو سراسری برید و شبکه رادیویی سلامت رو انتخاب کنید و آرشیو برنامه‌های این شبکه رادیویی رو با ذکر تاریخ و ساعت مورد نظر یک به یک گوش بکنید. ولی امشب صحبت میکنیم در مورد آنمی در کودکان. مهمان تلفنی برنامه امشب ما استاد گرامی جناب آقای دکتر غلامرضا باهوش، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران هستند، استاد فوق تخصص هماتولوژی و اونکولوژی کودکان هستند. در مورد تعاریف صحبت شد، مکانیزم های کمخونی کم و بیش صحبت شد، علائم بالینی و در مورد آنمی فقر آهن و ضمن عرض سلام مجدد به جناب آقای دکتر باهوش میخواییم بریم سراغ موضوع تالاسمی. جناب آقای دکتر باهوش مجددا سلام عرض میکنم و خواهش میکنم بفرمید.
خواهش میکنم. من با عرض سلام مجدد. خب تالاسمی یکی از در واقع به علل مختلف کشور ما شاید شما تو خط در واقع تالاسمی خیز دنیا هستیم و خب تالاسمی میدونی در واقع ما دو تا زنجیره آلفا بتا داریم در هموگلوبین ادالتمون و زنجیره هموگلوبین فتال هست. خب هموگلوبین فتال در دوران جینی هست، وقتی دنیا میایم رو به 90% هموگلوبین آر بی سی ها فتال هست و شروع میکنه به کم شدن، از اون ور هموگلوبین در واقع زنجیره بتا شروع میکنه تولید شدن که ای رو تولید میکنه یا عدس هموگلوبین و میده که درست برعکس هم شروع میکنن حرکت کردن در حدود در واقع 3 ماهگی در واقع هموگلوبین ادالت و سوپریور میشه به هموگلوبین فتال و معمولا تا حدود 6 ماهگی که به اوج خودش از نظر حدود بالای 90% اون ای میرسه و هموگلوبین فتال به حد اقل میتونه خودش بیاد معمولا، اما خب در 2% پاپولیشن معمولا ممکنه که به سادگی ادامه پیدا کنه. برای همین بعضی از الکتروفورزای که انجام میدن دوستان مثلا مثلا هموگلوبین اس مثلا 2% میاد خود بالاتر نرماله، ولی این معمولا تا 2 سالگی به حد اقل خودش خواهد رسید. در تالاسمی ما در تالاسمی بتا در واقع زنجیره بتا ساخته نمیشه. حالا به طور کلی برای اینکه چون وقت هم کمه خیلی خلاصه بگم برای دوستان، ما میگیم تالاسمی شدید یا کلی آنمیا یا تالاسمی ماژور، تالاسمی اینترمدیا و تالاسمی خفیف ساخته من میکنیم. به طور کلی وقتی این زنجیره بتا ما اگه کاملا نباشه، خب این کلی آنمیا و در واقع همون ماجور تلسمیجا تلسمی هست و اگه این تلسمیجا تلسمی هست زنجیره به ترمال یکمی در واقع وجود داره تا اینکه خیلی زیاد وجود داشته باشه. یعنی تلسمی ترمیجا وریعیشن داره، برای همین شده که زب داره یه تلسمی ترمیجا وابسته به تنظیم خونه مثل ماجور وقتی میکنه تلسمی ترمیجا تا نیب خون نداره
درست
و تغییر شکل هم حتی ممکن ایجاد نکنه، ولی تلسمی ترمیجا اما قدیم اصلا در 8-9 نگه میده این ترمیجا، اما تلسمی خفیف اون رو 13 نمیفته. کمبود زنجیره هموگلوبین ما خیلی کم هست، بنابراین میتونه به صورت ناقل خاموش باشه، یعنی یک ازوفرز نرمال داشته باشه، برای امتیبی مدر پایین داشته باشه، یا یک ناقل خاموش نباشه، ناقل واقعی باشه، ایتول افزایش یافته باشه، امتیبی یا امتیبی تو کنش یافته باشه. بنابراین باید هموگلوبین لول لیمیت نرمال که مثلا یه خود پایین تر نرمال 10-11 هموگلوبین وجود داشته باشه. بنابراین این تقسیم بندی بتا هست. آلفا من آلفا وجود نداره. حالا اینجا آلفا دوباره همون تقسیم بندی رو میشه، ولی آلفا خیلی اهمیت نداره مگر اینکه اینترمدیت باشه یا به صورت شدید سالیز این دکتر تالیز میشه و اونا معمولا در استعاد رو بمیرن و در مواردی حالا با امکانات که الان وجود داره ممکنه زنده نگهشون دارن، نیاز به ترانسفیوژن، نیاز به در واقع اکسس ترانسفیوژن دارن هستن و در واقع تالاسمی های اینترمدیا هم در واقع مثل اینترمدیا رفتار میکنن، گهگو داره ممکنه نیاز به تزریق خون داشته باشن، یا در واقع بهشون هموگلوبین اچ دی وی و خفیفشون هم در واقع به همین صورت میتونه خفیف بتا عمل میکنه و از نظر علائم هم معمولا اینا علائمشون بعد از 6 ماهگی بروز میکنه. در بتا تالاسمی هم که گفتیم به طبیعت اینکه در واقع ای چون وجود نداره اف ادامه پیدا میکنه، معمولا بعد از 6 ماهگی که حتی ما داریم در کشورمون بین بتا 6 ماهگی هم علامت دارشون دیدیم، ولی معمولا به صورت رنگ پریدگی زردی و بزرگی که تحاله کرده که به دوان اکسترامدوله هرماتوپویزم هم از سال دوم زندگی میشه. انتظار نداشته باشین یک تالاسمی بتا ماژور مثلا در 8 ماهگی برای شما سر تحاله بزرگ داشته باشه، معمولا در سال دوم بعد میشه. این ترمیجا دیرتر معمولا بالای 2 سال خودشون نشون میدن و معمولا 3-4 سالگی تشخیص داده میشن، چون هموگلوبین حدود 8-9 میچرخه و اینا خیلیشون دیر هم مراجعه میکنن و ممکنه تغییر چهره هم داده باشن.
درسته. آقای دکتر چرا ما رو خط تالاسمی هستیم؟ آیا ژنتیک ما یا یک فاکتوری که به طور ژنتیکی یک انتخاب طبیعی درش اتفاق افتاده باشه یا مشابهت ژنتیکی و یا اپیدمیولوژی بیماری های مختلف بین ما و خط کشورهای دیگری که روی این خط قرار دارن وجود داره که باعث شده که ما روی خط تالاسمی قرار بگیریم و بیماری تالاسمی در کشور ما شیوع بیشتری داشته باشه؟
خب در واقع میدونیم بیشتر حدود 200 موتیشن در واقع جهش های ژنتیکی هستش که داره تالاسمی وجود داره و شناسات و این بیشتر روی این خط هست و این دهش ها بیشتر روی این خط قرار گرفت. این نظر جمعیتی اینها در این خط قرار گرفتن و خب بالاخره ازدواج فامیلی خیلی در این خط وجود داره و شاید بی‌تأثیر نباشه، ولی اینا به قومیت و اینا برمی‌گرده و این دهش های ژنتیکی در این زنجیره قرار گرفتن.
بسیار عالی. خب کاش که ما فرصت بیشتری داشتیم این موضوع تالاسمی رو ادامه میدادیم، به خاطر اینکه یکی از چالش‌های هماتولوژی در کشور ماست، اما ما با موضوع طرح پرسشمون هم روبرو هستیم. تقریبا کمتر از 5 دقیقه فرصت داریم، اگر اجازه بدید من پرسش رو یک بار بخونم آقای دکتر، به سراغ پرسشی که خودتون طرح کردید بریم و پاسخ رو از شما بگیریم. بله، بیمار امشب ما کودکی است 5 ساله که با شکایت زودرنجی و خستگی زودرس و رنگ پریدگی مراجعه کرده و در سابقه فامیلی او مادر تالاسمی ثابت شده خفیف داره. جناب آقای دکتر باهوش از ما پرسیدن که کدام یکی از یافته هایی که در زیر نام برده میشه 100% تشخیص آنمی فقراهن رو تایید میکنه. گزینه اول وجود هایپوکرومیکروسیتر در لام خون محیطی، گزینه دوم افزایش تی آی بی سی، گزینه سوم سرم فریتین کمتر از 50 و گزینه آخر هم ترانسفرین سچوریشن کمتر از 10%. و جناب آقای دکتر باهوش خواهش میکنم که توضیحات خودتون رو در ارتباط با این سوال بفرمایید.
خواهش میکنم. ببینید که در واقع فقراهن در اثر کمبود در واقع ذخیره آهن کم میشه و بعد از اون مطابقه اون در واقع شروع میکنن گوبلر قرمز کوچیک شدن و هایپوکروم شدن و در نهایت آریتمیا کارش میکنه. اما خب شما میدونید کوچیک شدن و کم رنگ شدن گوبلر قرمز رو در شرایط دیگه هم داره، مثل تالاسمی ها همین اتفاق میفته، آنمیس بلاد همین اتفاق میفته. بنابراین شما در اون موارد به این شما نمیتونید اینو به عنوان یک تایید تشخیص بذارید. یا کاهش فریتین که نشون دهنده ذخیره آهن هست در واقع به تشخیص ما قطعا کمک میکنه. اگر ما فریتین زیر 12 داشته باشیم قطعا بیمار ما آنمی فقر آهن داره، ولی فریتین زیر 30 در شرایطی که التهاب حاد وجود داره باز آنمی فقر آهن تشخیص کنه، ولی بالای 30 دیگه در سن کودکی آنمی فقر آهن نمیتونه تایید بکنه. و افزایش تی آی بی سی به تنهایی نشون دهنده این نیستش که حتما آنمی فقر آهن وجود داره، اما ترانسفرین سچوریشن که در واقع کسب آیرون به تی آی بی سی هست در مطالعات جدید نشون داده که وقتی کمتر از 10% باشه دیفینیتلی آیرون دفیشنسی آنمیا رو تایید میکنه و برعکس فریتین دیگه تحت تاثیر اتوسیوجکتنت نیست. بنابراین گزینه صحیح پاسخ داله.
خب پس اگر موضوع سرم فریتین باشه باید انتظار داشته باشیم خیلی کمتر از اینها باشه.
دقیقاً. برای هم اگه مثلا من تو جواب بود سوگم سرم فریتین زیر 12 خب تو تا گزینه درست میشد، ولی سرم فریتین در واقع حتما باید زیر 12 باشه در سن کودکی. خب فرق میکنه مثلا در بزرگسالی در پرگنسی اینا عدد فریتین متفاوت هست، اینکه قابل قبوله ولی در سن کودکی زیر 12.
بله،
دوستان میتونن تو جدول کتاب تکس نلسون مراجعه کنن، دقیقاً موارد وجود داره.
خیلی ممنون هستیم جناب آقای دکتر باهوش از اینکه وقت ارزشمند خودتون رو در این ساعت پایانی شب در اختیار برنامه ما قرار دادید. ساعت استراحت شماست. امیدوار هستیم که شنوندگان عزیز از این گفتگو نهایت بهره رو برده باشن. اطلاعات ما خیلی زیاد شد و خوشحالیم که اساتیدی همچون شما با برنامه سپر دانش همکاری میکنن و دانش خودشون رو با دیگران به اشتراک میذارن. آقای دکتر من پرسشی دیگری ندارم، اگر اجازه بدید با شما خداحافظی کنیم.
خواهش میکنم. انشالله که شب خوبی رو برای همه دوستان و شنوندگان عزیز آرزومندم. از شما
خدا نگهدار. شما به پایان برنامه امشب رسیدیم و این برنامه رو تقدیم میکنیم به روح بلند سرکار خانم دکتر صدیقی اعتماد سعید که بیش از اینها به ایشون مدیون هستیم و فقدان ایشون برای شبکه رادیوی سلامت یک ضایعه سنگین است. از همراهیتون با برنامه سپهر دانش تا این ساعت سپاسگزار هستیم و تا برنامه دیگر از سپهر دانش همه شما رو به خداوند بزرگ می سپاریم. خدا نگهدار شما.
رادیو سلامت،
صدای تازگی،
آهنگ زیستن.
www.radiosalamat.ir
رادیو سلامت.
بسم الله الرحمن الرحیم. عزیز دل با من که درگیر لحظه های سرد خاکیم حرف بزن.
عبادی انی انا الغفور الرحیم.
با من که دست به گریبان دغدغه های زمینیم حرف بزن.
یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحیم.
از بین تمام راه‌های زمین نشانی یک راه را از تو می‌خواهم، راهی که مقصدش نشانی از رضایت تو دارد.
ادخلوها بسلام آمنی.
بسم الله الرحمن الرحیم. با درود و سلام خدمت شما همراهان خوب برنامه نشانی و آرزوی سلامتی و توفیق برای همه شما. امروز در جزء 23 قرآن کریم به آیات 17 و 18 سوره زمر می‌پردازیم.
والذین اجتنبوا الطاغوت ان يعبدوها وانابوا الى الله لهم البشرى فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه اولئك الذين هداهم الله واولئك هم اولو الالباب.
این آیات رو اکثر شنوندگان ما باهاش آشنا هستند و معمولا به عنوان یک معیار بسیار مهم و یک توصیه جدی قرآن کریم میشموریم اون رو و انشالله باید سعی بکنیم که در زندگی خودمون و در جامعهمون هرچه بیشتر استفاده بکنیم و به کار ببندیم مضمون این آیه کریمه قرآن کریم رو. خداوند اشاره میکنه به کسانی که از طاغوت و از انسان‌های طغیانگر و زیاده خواه و متجاوز اجتناب می‌کنند و دوری می‌کنند. والذین اجتنبوا الطاغوت ان یعبدوها، کسانی که در برابر طاغوت بندگی نمی‌کنند، به اطاعت از طاغوت نمی‌پردازند. علت دارید که مفهوم عبادت به معنای اطاعت بی قید و شرط هست، یعنی اینی که اگر کسی از انسان‌های طغیانگری که برای خودشون جایگاهی رو طراحی میکنند که دیگران باید به طور مطلق از اونها تبعیت بکنند و هرچه اراده اونها هست باید تحقق پیدا بکنه، اینها عنوان طاغوت پیدا میکنند. هیچ کسی در عالم هستی چنین جایگاهی رو نداره جز خداوند. پیامبر و اولیای خدا هم به دلیل اینی که صرفا حرف خدا رو بیان میکنند و دستورات و اوامر الهی رو به مردم ابلاغ میکنند و این جایگاه رو هم خود خدا تأیید کرده و اونها مقام عصمت دارند، به این دلیل انسان از اونها میتونه تبعیت بکنه و در حقیقت اطاعت از اونها اطاعت از خداوند هست. پس بنابراین اگر که کسی بخواد خودش رو در جایگاهی قرار بده که اطاعت محض از او بشه، این به معنای عبادت و مفهوم طاغوت در اینجا تحقق پیدا میکنه. قرآن می‌فرماید کسانی که از طاغوت اجتناب می‌کنند، دوری می‌کنند و او رو پرستش نمی‌کنند و انابو الی الله، و کسانی که به سوی خدا باز می‌گردند، رو به خدا می‌کنند، لهم البشرا، بر اونها بشارت باد. و در ادامه می‌فرماید فبشر عباد، پس بشارت بده اون بندگان من رو، الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه، کسانی که حرف رو سخن رو میشنوند، سخنان گوناگون رو گوش میدن و بهترین اونها رو متابعت میکنند. از این آیه میتونیم بفهمیم که اولا خط کلی و اصلی زندگی انسان باید مشخص باشه، یعنی اجتناب از طاغوت و بندگی اونها و رو کردن به خدا و بندگی خدا که از مفهوم عباد یعنی بندگان من در میاد. اون وقت حالا کسی که بندگی خدا در او مسجل شده، این انسان حرفهای مختلف رو باید بشنوه، حرفهای دیگران رو باید مورد دقت قرار بده و بهترینش رو گزینش بکنه و وقتی که بهترین اونها رو انتخاب کرد از اون متابعت بکنه. قرآن کریم در ادامه می فرماید که اولئک الذین هداهم الله و اولئک هم اولو الالباب. دو تا خصوصیت رو در مورد چنین افرادی اطلاق میکنه، یکی اینه که اینها کسانی هستند که خداوند اونها رو هدایت کرده و خصوصیت بعدی اینه که اینها اولو الالباب و صاحبان خرد هستند، یعنی هم از ویژگی هدایت برخوردارن و هم اینها خردمند به حساب میان. بنابراین میتونیم بگیم که فعال کردن عقل و به صحنه آوردن عقلانیت موجب حقیقت یابی میشه. انسان باید مبنای ثابت و مستحکمی داشته باشه، باید دستاویز صحیح و قطعی در زندگی خودش داشته باشه، محکماتی رو داشته باشه که اینها باید بر مبنای منطق، استدلال، با مطالعه و با تأمل دقیق برای انسان شناخته شده باشه و بعد در پی این هاست که انسان میتونه با تحقیق و جستجو و تضارب آرا و شنیدن سخنهای مختلف معلومات و اطلاعات بسیاری رو به دست بیاره که نقش کاربردی هم در زندگی انسان داشته باشه. ولی اگر اون قدرت تمیز و تشخیص در انسان نباشه، اگر اون داور درونی نباشه، انسان ممکنه که هرچی حرفهای مختلف رو هم بشنوه نتونه داوری درستی بکنه و انتخاب صحیحی نداشته باشه و چه بسا بر حیرت و تحیر او افسوده بشه. بعضی از افراد رو مشاهده میکنیم که ذهن اونها انباشتی از قیل و قالها هست، حرفهای مختلفی در ذهن اونها متراکمه و در واقع بین اونها داوری درستی نمیتونن بکنن، انتخاب صحیحی برای اونها رخ نمیده. این به خاطر نبود اون مبنا هست. انشاءالله که خداوند ما رو مشمول اون بندگانی قرار بده، در زمره اون بندگانی قرار بده که به اونها بشارت داده و توفیق این انتخاب صحیح رو به ما عنایت کنه. خدا نگهدارشون.
این بار هم هادی شد یکی دیگر از آیه های کتاب آسمانی شما، هادی و مشکل گشا شد، هادی و مشکل گشای دغدغه های زمینی هم و دلم آرام و مؤمن است، مؤمن به آیه کتاب راستگوی تو. صدق الله صدق علی العظیم. علی العظیم.
نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم.
یا من اسم او دوا و ذکر او شفا.
رادیو سلامت،
صدای تازگی،
آهنگ زیستن.
www.radiosalamat.ir
رادیو سلامت.